خب ما یک پدیده‌ای داریم به نام اعلامیه جهانی حقوق بشر. من به شما نشون میدم اینجا. این رو دوست عزیز و درگذشته من آقای ادیبی منتشر کرد و ما هم به هموطنان دادیم. من میخوام بخشی از این رو بخونم، ببینید هیچ کدوم از اینا هرگز رعایت شده در مملکت ما. اونم ایران زمین، ایران زمین اعلامیه حقوق بشر. این بعد از جنگ جهانی آمدند و نشستند، بعد از اون تخریب ها که هیتلر سفیه کرد و این شهرها خراب شد و کشدارها شد و دیگر نگفتنیست داستان جنگ دوم، آمدند و کشورهای جهان همه امضا کردند. حالا برو بدوش به آخوند. میگوید از اونجا که مقدمه‌شو میخونم و چند بندشم میخونم خدمتشون. از اونجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل میدهد، از اونجا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه گردیده است، که اشارش به همین جنگ دوم است، گردیده است که روح بشریت را به اسیان واداشته و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان بالاترین اعمال بشر اعلام شده است. خیلی ترجمه بدی کرده اون آقای که کرد. از اونجا که اساساً حقوق انسان را باید با اجرای قانون حمایت کرد، حقوق انسان با اجرای قانون میکرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد. یه بندش هم میگوید که اگر که حرکات صلح‌آمیز برای پایین کشیدن دیکتاتور و آدمکش به جایی نرسید، بله، مردم اون کشور حق قیام دارن. این که من عرض کردم که با لوله مسلسل میشه با اینا صحبت کرد و منطقی نمیشناسن جز شکمبارگی و دزدی و عرض کنند که همین رافضیگری، که رافضیگری هم دکان ایناست، چون رافضیگری تمام اساسش دروغه، یکی صحت نداره، یکی از ادعاهای اینا صحت نداره، همش دروغه. ما به دروغ پناه بردیم که از دست تنه اصلی اسلام نجات پیدا کنیم، به این چه افتاد. خب از اونجا که اساسا لازم است توسعه روابط دوستانه بین ملل را مورد تشویق قرار داد، از اونجا که مردم ملل متحد ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق مرد و زن مجدداً در منشور اعلام کردند و تصمیم راسخ گرفتند که به پیشرفت اجتماعی کمک کنند و در محیط آزادتر وضع زندگی بهتری به وجود آورند، از اونجا که دول عضو متعهد شدند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادی های اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تامین کنند، از اونجا که حسن تفاهم مشترکی نسبت به این حقوق و آزادی ها برای اجرای کامل این تعهد کمال اهمیت دارد، مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل اعلام می‌کند تا جمعی افراد و همه ارکان اجتماع این اعلامیه را دائما در مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به وسیله تعلیم و تربیت احترام این حقوق و آزادی‌ها توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین المللی شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آنها چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم کشورهایی که در قدم رو اونها باشند تامین گردد. ماده اول، تمام افراد بشر به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. سیاه و زرد و سفید و اینا نداریم، آدم آدمه. بله، خوشبختانه در ایران عزیز ما هیچ موقع این مباحث مطرح نمیشد، برعکس هم بود. سیاه پوست میدیدن میگوزن چقدر بامزه است، چقدر دوست داشتنیه. این زمان خود در ایران برده آزاد بود دیگه. و یک کتاب دیدم، ایران بهشت بردگان، تا زمان همین قاجارا خرید و فروش میشد، تا اینکه دولت انگلیس هم قدغن کرد و یه نماینده فرستاد به ایران. قبلن هم متذکر شدم پیش میرزا آقاسی و محمد شاه قاجار که آقا ما کشتی هایی که برده حمل کنن دستگیر میکنیم و این جرمه و چنین و چنان. گفتن نخیر، ما بایستی برده فروشی بکنیم که اسلام توسعه پیدا کنن. تو رو خدا فکر شروع کنید ببین، ما برده فروشی میکنیم که اسلام توسعه پیدا کنه، اسلام رو ببینیم. از شرف خدمت شما که انگلیس هم گفتن که خیلی خوب، حالا که اسلامتون اینجوری توسعه پیدا کنه از راه زمینی نه دریایی، چون دریایی قدغن شده چیز میکنیم، ما دستگیر میکنیم، اگر در زمینی میخواین اسلامتون توسعه بدیم توسعه بدیم. بله خب، و حتی در پیش شاهان که میبردن بعضی که استعداد خوب داشتن، سیاه‌پوستان مشاور شاه میشد و به همراه شاه به سفر میرفت اینا، و بسیاری از خانواده ها که از اینا داشتن در ارث اینا رو شریک میکردن. مقصود همی که ایرانی این تعصبات سفیهانهی که هنوز در آمریکا داره آدم میکشه نبود. و یادم آمد از یک تراژدی، برمیگردم سر این موضوع اعلامی حقوق بشر، که در این مدرسه در این تگزاس که اون اتفاق غریب افتاد و اون اتفاق واقعا فجیع که 21 دو نفر کشته شد، این پسر دیوانه آمده رفته در کلاس درس نشسته با دو تا مسلسل 19 نفر پلیس از امیران روزگار و جنگیان نمیدونم چی و سر تا پا زره پوشیدن، دوره ها دیدن برای این کار فلان، 19 نفر اومدن رفتن تو کوریدور قوز کردن از ترس، در رو نتونستن باز کنن، یعنی نکردن، ایستادن یک ساعت تمام این بابا داشت آدم میکشت. این 19 نفر از سبت که دست از پا خطا نکردن، 19 نفر پلیس سرتاپا مسلح دور دیده برای این کار آزموده شده، هیچی، ایستادن تا این بابا کشت، تا دیگه 3 پلیس دیگه اومدن اینا بریدن تو زدن یه رو کشتن، حالا خاتمه پیدا کرد. این رو باید من میگفتم چون خیلی خیلی عجیب، تمام موضوع CNN و اینا بر روی همین داستان، این آقایون حقوق گرفتن و دوره دیدن و مسلسل گرفتن و زره پوش شدن که میان قایم شن از دست یه نفر. خلاصه در آمریکا هنوز این داستان برده فروشی گم نشده ها. بله، این آقای ترامپ که اومد با اون حرفایی که زد و مملکت به دو قسمت تقسیم کرد و بسیاری بر این هستن که این طرح پوتین بود برای به هم زدن دموکراسی آمریکا و نفاق انداختن بین مردم، و همینطور هم شده. یعنی رقابت‌های چیز همیشه بود، رقابت‌های سیاسی همیشه بود، به محضی که شخص میباخت بلا فاصله برای احترام به کانستیتوشن و احترام به سنت عرض کنم که انتخابات زنگ میزد و رقیبش تبریک میگفت که من به تو تبریک میگم دوست عزیز که شما برنده شدی، امیدوارم که موفق باشی. این آمد کودتا کرد، کودتا حمله با اون جولیانی احمق نیست، کودتا کردن و چند نفر کشتن و اینا. سنای آمریکا، سنای آمریکا اصلا چنین چیزی سابقه نداشته در این در این چند قرن. این آقا کودتا کرد، تبریک هم نگفت، گفت تقلب شده. 70 قاضی نظر دادن که هیچ تقلبی نشده، یه عده‌ای میگفتن تقلب شده چون این آقا میگه. و زیان خارق العاده‌ای به وضعیت سیاسی آمریکا وارد کرد این آدم، خارق العاده. بله دشمنن الان دموکرات ها و رپابلیکن ها، اینا با هم دشمنن، نه اینکه رقیب سیاسی باشن، دشمنن. بله بله خلاصه. ماده اول، تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیدند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند، همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند. بیا برو به طالبان بگو با روح برادری رفتار کن با مثلا اروپایی ها. میگه این کافر هم از سرش اول باید ببارم. از قرآن کریم چیز شده دیگه، نشد گرفته این طالبان در پاکستان. ماده دوم، هر کس میتواند بدون هیچ گونه تمایز، مخصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، نسب یا هر موقعیت دیگری از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اطلاعیه حاضر ذکر شده است بهره‌مند گردد. دو، این دو جزء دو. ماده سوم، هر کس حق زندگی آزاد و امنیت شخصی دارد. ماده چهارم، احدی را نمیتوان در بردگی نگاه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است. بله؟ ماده پنجم، احدی را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا برخلاف انسانیت و شؤون بشری یا موهن باشد. ماده ششم، هر کسی حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود. مملکتی که سید علی نشسته میگه برید زمین بهایی‌ها رو بگیرید بکنید به نام من، باید اینجوری باشه دیگه. بابا بدبخت از مادر بهایی بزنیم. اینجا سیتیزن ایرانه، جد و جدش ایرانی بودن، سیتیزن ایران در مازندران مثلا چار جریب زمین داره که داره میکاره و زندگی میکنه، میرفتن میگیرن، میرن میگیرن این پاسدارا. این پاسدارا هم باید تکلیف خودشون رو روشن کنن با تاریخ. آدم کشی برای سید علی دیگه دورانش باید تمام بشه، اینا باید به مردم برگردن تا یه نامی از اینها نامنی که بماند. نامی که از این الان هست تروریست و قاچاقچی و آدم کش و دزد، در واقع همین دولت آمریکا اینا رو گذاشته تو تحریم. برادران قاچاقچی دیگه نمیتونه تو بانکا پول چیز کنن و خیلی دردشون آمده و ناراحتن در این آشتی کنانی که قرار است اتفاق بیفته که اتفاقا نمیفته، مرتب بگن این پاسداران رو از تحریم برداری، لطفا این پاسداران رو از تحریم برداری، چون براشون درآمد داشته دیگه، یعنی قاچاق کشی و جنایاتی از این دست کار این برادران پاسداره دیگه. خب بله، میگوید که ماده ششم، هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود. ماده هفتم، همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و چیز حمایت قانون برخوردار باشند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی و عملیات به طور تساوی از حمایت قانون برمند گردد. بله؟ ماده هشتم، در برابر اعمالی که حقوق انسان اساسی یه فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و اون حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته باشد، هر کس حق رجوع مؤثر به محاکم ملی صالحه دارد. بله، همینطور این چیزهای انسانی راجع به او باشن، همه دنیا هم امضا کردن، آخونده ها گفتن ما امضا نمی کنم، فکر میکنم اینا رو کفار نوشتن، ما قرآن مجید داریم که ما با اون کار داریم. بله، در اونجا ماشاءالله یهودی کشی تحریک شده، عرض کنم هر کس غیر از ما باشه آدم نیست، باید سرشی ببرید اموالشی ببرید زنش هم برده کنیم ریپ کنیم. اینا تعلیمات عزیز اسلامی زیدید یه بریک تا بگیریم.
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
با درود دیگر هموطنان گرامی، ما یک کتاب خیلی جالب داریم در تاریخ ایران به نام رستم التواریخ. بله، این رستم الحکما خیلی با طنز این تاریخ رو نوشته و خیلی جاش خنده داره و کتاب مفیدی است از نظر اینکه قیمت ارزاق رو آورده و نام همه رجال روزگار صفوی رو آورده و بحثای شیرین کرده در باب همه. این است که من توصیه میکنم که شما هم رستم التواریخ رو بگیرید و بخوانید. بله، یه جا میگوید که این شاه سلطان حسین میدونید که 400 تا زن داشت، اشرف محمود که اومدن همه زنها این رو گرفتن ازش تقسیم چیز کردن لشکر، اون چهارتا، این چهارتا هم ازش گرفتن یکی برش. بعد محمود دیوانه شد و مرد، افتاد دست اشرف. شب نشسته بودن برای نهار، برای شام، سفره بلندی گذاشته بودن اینها. یه مرتبه این شاه سلطان حسین گفت اشرف سلطان، اشرف سلطان، این به اون میگه اشرف سلطان، شاه سلطان حسین آخرین چیزست، گفت که اگه گفتی بوی چی میاد؟ گفت من چه میدانم؟ گفت بوی عنبر اشهب. گفت عجب آدمی هستی تو، گفت که ما آمدیم این کشور گرفتیم شبا از ترس خوابمون نمیبره که چه به روزمون میاد. تو ما 400 تا زنات گرفتیم، مملکت گرفتیم، هنوز بوی عنبر اشهب رو تشخیص میدی؟ اینا از این داستان زیاد داره که عنبر اشهب هر سبت که اسپرم یک موجود دریاییه که در یک موقعیتی میاد و کنار ساحل ریلیز میکنه اسپرم خودشو و این عنبر اینا سه تا حیوان هستن که تولید عطر میکنن. یک گربه داریم، یک نوع گربه است که در آسیاست که وقتی عصبانیش کنی یه عطری ترشح میکنه و مشک که میدونید که در هیمالیا و بعضی جاهای دیگه این آهوی زبان بسته هست که در ارتفاع خیلی بالا هم هست، این نزدیک نافش یک کیسه پر مشک تولید میشه و به خارش میفته و این میماره خودشو به سنگ ها و میریخته رو سنگ ها که قدیم جمع کردن، یا اینکه بعض ملاعین یه همچین حیوان نازنی رو میکشتن برای نافش. پس این ویل هست و اون گربه هست و که البته به اون مشک میگفتن و آهوی ختن قول معروف، این ستا تولید چیز خوشبو میکنن و هنوز هم هستن و چنین و چنان. خب انبر اشهب اون انبر منظورش، خلاصه مطلب من اجازه میخوام از شما هموطنان گرامی که قدردانی بکنم اینجا و درود بفرستم خدمت یک رجل نامبردار خدمتگزار به ملت دکتر بهروز برومند. من بسیار اوقات فکر میکردم که چرا آدمای دلیر و خدمتگزار ما نمیشناسیم، در واقع تقصیر عدم شناخت ما بود تا اینکه این مرد بزرگ رو شناختیم. البته من هنوز دکتر برومند رو ندیدم، ولی در طی این سالهای متمادی که یا مجلسی بوده یا سخنرانی بوده و اینا از زبان هموطنان شنیدم که چه بزرگوار مردی است این بزرگ و چه خدماتی انجام میده در واقع نسبت به ملت، و شنیدم که ایدئال هاشم ارز کنم که در واقع ایدئال هایشون هم در واقع ایشون احترام دارد به جنبش ملی و جنبش مشروطه و سر تا پا ملیست دکتر برومند. خیلی من قصه ها و داستان ها شنیدم راجب ایشون، مدت هاست که میخواستم بیام اینجا و داستان رو مطرح کنم. من اجازه بدید بیوگرافی این استاد بزرگ رو، ایشون نفرولوژیست هست، پدر نفرولوژی ایران، یعنی کلیه و نام دستگاهاش رو راجب هم. بهروز برومند زاده 1319 در قائم شهر، و اجازه بدید من عینکم هم استوار کنم. قائم شهر پزشک ایرانی، عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی، استاد دانشگاه و عضو حزب ملت ایران و از ملی گرایان و اعضای هیئت اجرایی جبهه ملی ایران در دوره انقلاب میباشد. دکتر برومند، پروفسور برومند چند بارم به زندان افتاده و شلاق هم خورده. اگر درجات بالای علمی ایشون نبود به احتمال زیاد ایشون رو به قتل میرسوندن. دکتر برومند تنها کسی است که پرچم شیر و خورشید نشان ایران رو، یعنی پرچم که علامتش منظورم هست، روی سینه داره. و هر موقع که سفر میکنه برمیگرده جلوش رو میگیرن، ولی ایشون این نشان افتخار ایران زمین رو بر نمیداره از سینش. خب از بله، بعد استاد دانشگاه و عضو حزب ملت ایران و از ملیگرایان و اعضای هیئت اجرایی جبهه ملی ایران در دوران انقلاب باشد. به بنیانگذار سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در ایران نیز هست. عرض کنم که زاده فروردین 1319 است. اگه که بتونیم یک تصویری سفر جان از دکتر بهروز برومند نشون بدید، خیلی خیلی من تشکر میکنم از شما. بله، محل زندگی ایران، ملیت ایرانی، محل تحصیل دانشگاه تهران، دانشگاه جورجتان آمریکا، یکی از زیباترین دانشگاه آمریکا دانشگاه جورجتان، کنار پلیس که به ویرجینیا میخوره. و واقعا این دانشگاه جورجتان خیلی خیلی های کلاس و از نظر ساختمانی اینا بسه من همه رد میشدیم نگاه میکردیم و لذت میبردیم. بله، جورجتان آمریکا. بله، پیشه پزشک، عنوان پدر علم. بله، من الان اینجا میگم پدر ایشون غلام علی برومند شهمیرزادی بود. او از دوران کودکی خود چنین میگوید: از کودکی خود به یاد دارم که شادروان پدرم که از بازرگانان خوشنام و پرآوازه و رئیس انجمن و سازمان شیر و خورشید سرخ قائم شهر بود، الگوی من برای زندگی آینده‌ام شد. کمتر از 10 سال داشتم که در قادی کلا از بخش‌های شهرستان قائم شهر آتش سوزی بزرگی رخ داد و پدرم با همه توان به کمک آسیب دیدگان شتاب و همه مکان بازرگانی پدرم به جایگاهی برای کمک به آسیب دیدگان آتش سوزی تبدیل شد و من از همان روزها با پنبه و الکل و داروهای ضد عفونی آشنا شدم. سپس آسیب دیدگان مرا بیشتر برای بله بعد تصویر پروفسور نازنین ما دکتر برومند ضد عفونی، سپس آسیب دیدگان مرا بیشتر برای خدمتگذاری تشویق میکردند و این انگیزه های مرا برای پزشک شدن پایه‌گذاری میکرد. میگوید او دوران ابتدایی را در قائم شهر و متوسطه را در دبیرستان راهنما و ادیب تهران به پایان رساند. در دوران دانش آموزی متولی شبکه های دانش آموزان حزب ملت ایران بود. وی دکترای پزشکی را از دانشگاه تهران و تخصص را از دانشگاه جورجتان در آمریکا گرفت. بهروز برومند در دوران تحصیل در دانشگاه پزشکی دانشگاه تهران در فعالیت‌های آزادی خواهانه دانشجویی شرکت می‌کرد. او سرپرست گروه دانشجویان وابسته به حزب ملت ایران و عضو نخستین کمیته دانشگاه جبهه ملی ایران بود. وی 3 بار و هر بار به مدت 2 ماه زندانی شد. بله، و بعد پدر نفرولوژی ایران. امیدوارم وقت باشه که من بخوانم که حتما هست. بر اساس بررسی‌ها به عمل آمده از سوی کمیته مرکزی و کمیته انجمن جهانی نفرولوژی، بهروز برومند به عنوان پایه‌گذار و پیشگام دانش بیماری‌های کلیه و نفرولوژی شناخته شد. بعد از فعالیت‌های سیاسیشون نام برده، برومند از اعضای حزب ملت ایران، از اعضای ملی‌گرایان ایران است. به روز تشییع جنازه فروهرها در بهشت‌صحرا سخنرانی کرد و در مراسم سالگرد آنها حضور فعال دارد. وی همچنین سخنران مراسم سالگرد در گذشت مصدق در احمدآباد در سال 1384 و 1386 بود. بهروز برومند در 1357 به عضویت شورای مرکزی جبهه ملی ایران انتخاب شد. بهروز برومند از پایه‌گذاران سازمان پزشکان جبهه ملی و همراه دکتر موسویان و در سال 1358 هم همزمان با خروج حزب ملت ایران از جبهه ملی جدا شد. و شهرهای دیگری داده است. در دوران انقلاب بهمن 57 برای پیشبرد هدفهای انقلاب سخنرانی های کوتاه گوناگون برای کارمندان وزارت بهداشت و درمان و تلویزیون در تهران انجام داد. پس از پیروزی انقلاب به سخنرانی در دانشگاه شیراز در سال 59 و همچنین سخنرانی در ابن بابوی تهران یا ابن بابویه هم میگویم بر سر مزار شهدای سیه تیر پرداخت. عرض کردم بسیار وفادار است ایشون به آمال عرض کنم که آرزوی جنبش ملی و جنبش مشروطه. پس از انتصاب علیرضا مرندی به جای ایرج فاضل، پس از اعتراض فاضل به سرکوب مردم، پس از انتخاب ریاست جمهوری، برومند با انتشار نامه‌ای به این عمل اعتراض کرد و نوشت: با اندوه بسیار آگاهی یافتم آقای دکتر علیرضا مرندی با روشی نادرست از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست فرهنگستان علوم پزشکی گمارده شده است. بله، و شرح مفصل و مبسوط بسیاری است برای جناب دکتر برومند، خادم مردم ایران، و داستان‌های بسیاری من شنیدم در این راستا که دوستانی با برخورد می‌کردن و ناگهان بحث دکتر برومند شد. امیدوارم که ایشون سلامت بشن و به خدماتشون ادامه بدهند. بله، از این مردان دلیر هم هستن در داخل ایران. خیلی سپاسگزارم از اینکه توجه فرمودید. وقت ما هم در حال اتمام هست. از سپهر گرامی متشکرم. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.